بستان، 11 ژانویه 1921.
بستان، 11 ژانویه 1921. می، ما به نوک کوه رسیده ایم و زیر پاهای من دشت ها، جنگل ها و دره ها گسترده است. پس بیا لختی بنشینیم و اندکی با هم حرف بزنیم. ما نمی توانیم برای مدتی طولانی در اینجا بمانیم، زیرا من در دوردست قله‌ای رفیع تر را می بینم که باید قبل از فرا رسیدن غروب به آن برسیم. اما ما تا زمانی که تو شاد نباشی اینجا را ترک نخواهیم کرد. تا زمانی که آرامش ذهنی نداشته باشی قدم از قدم بر نخواهیم داشت. ما مانع مهیبی را از سر راه برداشته ایم. البته هزینش مقداری پریشان خاطری بوده است و من اعتراف می کنم که سرسخت و سمج بودم. اما سرسختیم ما حاصل قابل پیشبینی چیزی قوی تر از به اصطلاح اراده بود. من به این نیز اعتراف می کنم که در پاره این موارد بیخردانه عمل کردم. آیا محدوده هایی از زندگی هست که فراسوی خرد نباشد؟ آیا ما در درونمان چیزی نداریم که در برابرش خرد به خاموشی می گراید؟ اگر تجربیات فعلیم به نحوی از آنها شبیه به تجربیات گذشته‌ام می بود، آنها را شرح نمی دادم. اما این تجربیات عجیب و جدیدند و به صورت ناگهانی رخ دادند. و اگر من در قاهره می بودم و خیلی ساده این را به تو می گفتم، به شیوهی فارغ البال و عاری از کوچکترین رگه‌ای از اهداف خودخواهانه، در این صورت هیچ سوء تفاهمی بین ما دوتا به وجود نمی آمد. اما من در آن زمان در قاهره نبودم و هیچ وسیله ارتباطی با تو به جز نامه وجود نداشت و نوشتن نامه درباره چنین موضوعهایی سوق می‌یابد به پیچیده کردن ساده‌ترین موضوعها و افکندن پرده سنگینی از فرمالیته روی بنیادی‌ترین موضوعها. چگونه است که ما در بیشتر مواقع هرگاه می‌خواهیم اندیشه ساده‌ای را بیان کنیم، آن را با هر واژه‌ای که به ذهنمان می‌آید مطرح می‌کنیم. واژه‌ها مثل قلم‌هایمان عادت کرده‌اند که روی کاغذ روان شوند. و ماحصل این عمل هم معمولاً شعری منصور یا مقاله‌ای فکورانه است. دلیلش هم این است که ما به زبانی احساس و فکر می‌کنیم که با آن می‌نویسیم. البته ما شعرها را دوست داریم، چه قصاید منصور باشند چه قصاید منظوم، و ما مقاله‌ها را هم چه فکورانه باشند چه غیر فکورانه دوست داریم. اما آن شور و شوق نامیرای رها و آزاد مقوله دیگری است. نامه نوشتن هم که اساساً چیز کاملاً دیگری است. من از دورانی که بچه مدرسه‌ای بودم سعی کردم تا آنجا که ممکن است از حرف‌های کلیشه‌ای اجتناب کنم و دور استفاده از آنها را خط بکشم. زیرا احساس می‌کردم و هنوز احساس می‌کنم که این نوع حرف‌ها به جای بیان اندیشه‌ها و احساسات موجب نامفهوم کردن آنها می‌شود. اما حالا این طور بر من آشکار شده که من در مجموع نتوانستم از شر این چیزی که ازش اینقدر متنفرم فرار بکنم. این 1.5 سالی که بر من گذشته ظاهراً به من ثابت کرده که من هنوز در همان جایی قرار دارم که در 15 سالگی قرار داشتم و شاهد این ادعا نیز همین سوء تفاهمی است که از نامه‌های من به بار آمده است. تکرار می کنم، اگر من در قاهره بودم، ما می توانستیم در مکالمه رو در رو درباره معنای تجربیات شخصیمان تأمل کنیم، چنان که می توانستیم درباره دریا یا ستارگان، شکوفه زدن درخت سیب با هم تبادل اندیشه و احساس کنیم. تجربیات شخصی ما فارغ از این که چقدر عجیب یا منحصر به فرد است، عجیبتر یا منحصر به فردتر از دریا، ستارگان و شکوفه زدن درخت سیب نیست. عجیب اینجاست که ما معجزات زمین و آسمان را میپذیریم، اما همزمان گرایش به این داریم که معجزات ساخته و پرداخته شده در روح‌هایمان را باور نکنیم. می، من معمولاً به این فکر می‌کردم و راستش را بخواهی هنوز هم به این فکر می‌کنم که برخی از تجربیات ما نمی‌تواند رخ دهد مگر اینکه این دو آدم بتوانند این تجربیات را به صورت مشترک و همزمان تجربه کنند. این حال و هوای خاص اندیشیدن می تواند دلیل این باشد که چرا برخی از نامه هایم باعث شده تو به این فکر بیفتی. ما باید در اینجا متوقف شویم. خدا را شکر ما در اینجا متوقف نشدیم. برای اینکه می زندگی در جایی متوقف نمی شود و این کاروان عظیم حیات با همه زیباییش کاری نمی تواند بکند جز پیش تاختن از یک ابدیت به ابدیتی دیگر. در مورد تو و من، در مورد ما که به زندگی قداست بخشیده ایم و با همه وجودمان به هر آن چیزی در زندگی گرایش داریم که راست و نیکو و متبرک و زیبا و والاست، مایی که تشنه و گرسنه به دنبال جاودانگی و فنا ناپذیری در زندگی هستیم، ما نمیخواهیم هیچ حرفی بزنیم یا هیچ کاری بکنیم که به هراس‌ها دامن بزند یا روح را پر از خارها و تلخیها کند. ما نمیتوانیم نمیخواهیم دیوارهای محراب را لمس کنیم مگر اینکه ابتدا دستهایمان را با آتش پاک و مطهر کرده باشیم. و موقعی که ما عاشق چیزی هستیم، به عشق همچون هدفی فی نفس نگاه میکنیم و نه همچون وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی دیگر. اگر ما به امر متعالی احترام می‌گذاریم و تابع و مطاعش هستیم، دلیلش این است که ما متابعت را به مثابه تعالی و احترام را به مثابه نوعی پاداش تلقی می‌کنیم. اگر ما مشتاق چیزی هستیم، ما این اشتیاق را فی نفس هدیه و پاداش تلقی می‌کنیم. ما این را هم می دانیم که دست نیافتنی ترین خواسته ها آنهایی هستند که از همه بیشتر در خور اشتیاق و علایق ما هستند و بیشترین تناسب را با آنها دارند. در واقع دوتا تو و من نمی توانیم زیر نور خورشید بایستیم و بگوییم ما می بایست خودمان را از رنجی که به آن نیاز نداریم خلاصی ببخشیم. ما نمی توانیم از آن چیزی که روح را با رگه مقدس در هم می آمیزد بی نیاز باشیم. ما همچنین نمی توانیم از آن قافله‌ای که ما را به شهر خدا می برد بی نیاز باشیم. به راستی هم ما نمی توانیم بی نیاز باشیم از آن چیزی که ما را به ذاتهای اصلی ما نزدیکتر می کند و بر ما قدرتها، رمز و رازها و شگفتیهای درون روحهای ما را آشکار می کند. وانگهی ما مستعد یافتن سعادت معنوی در ساده ترین تجلیات روحیم. زیرا ما در گلی ساده همه شکوه و زیبایی بهار را میبینیم. زیرا ما در چشمان نوزادی شیرخواره همه امید و بلند پروازی نوع بشر را میبینیم. با این حال ما تمایلی نداریم که از آن چیزهایی که از همه به ما نزدیکتر است، به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به آنچه جلوتر قرار دارد استفاده بکنیم. ما همچنین هیچ تمایل یا توانی هم نداریم که در برابر زندگی بایستیم و با گفتن این حرف شرایط خودمان را اعلام بکنیم. به ما بده هر آنچه می‌خواهیم یا اصلاً هیچی به ما نده، یا همه چیز یا هیچ چیز. نه می، ما این کار را نمی‌کنیم. زیرا ما می دانیم که آنچه در زندگی درست و متبرک و جاودانی است از آرزوهای ما پیروی نمی کند، بلکه این اوست که ما را بر حسب ارادهش به دنبال خودش می کشد. ما چه انگیزه ای می توانیم داشته باشیم از آشکار کردن رازی از رازهای روحهای من از فاصلهی 7000 مایلی که ما را از هم جدا کرده است، جز برخوردار شدن از لذت آشکار کردن آن راز؟ ما چه انگیزه دیگری می توانیم داشته باشیم برای ایستادن در برابر دروازه های معبد جز کسب فیض حضور؟ چه انگیزه ای باعث می شود تا پرنده بزند زیر آواز یا کندر و عود به وقت سوختن بوی خوش از خود بپراکنند؟ زیرا یک روح تنها فقط می تواند بلند پروازی های محدودی داشته باشد. چقدر آرزوهایی که برای سالگرد تولدم کرده ای برایم زیبا و قشنگ است و چقدر بوی خوش تو دلپذیر. اما بگذار قصه کوچکی را برایت تعریف کنم می، و شاید بتوانم کمی بخندانمت. نصیب عریضه که آرزویش جمع‌آوری مقالات پراکنده من و چاپ آن در قالب کتاب اشک و لبخندی بود، این مربوط می شود به دوره قبل از آغاز جنگ، تصمیم گرفت تکه های کوچکی به همراه مقاله روز تولدم را به این مجموعه اضافه کند. او برای تکمیل کارش تصمیم گرفت تاریخ روز تولدم را به این مقاله من بیفزاید. از آنجایی که من در آن زمان در نیویورک نبودم، شروع کردم به جستجو برای یافتن تاریخ تولدم. او پژوهشگری خستگی ناپذیر است، تا اینکه سرانجام موفق شد این تاریخ را به انگلیسی در جایی در گذشته‌های دور بیابد. سپس 6 ژانویه را به 6 کانون اول ترجمه کرد. به این ترتیب او تقریباً یک سال از عمرم کاست و روز واقعی تولدم را یک ماه به تأخیر انداخت. از هنگام انتشار کتاب اشک و لبخندی، من هر سال 2 جشن تولد می‌گیرم. اولی ماحصل اشتباه ترجمه است. هرچند نمی‌دانم آن اشتباهی که در عالم اسیری موجب آن شده چه اشتباهی بوده است. در مورد آن یک سالی که من رو بودم، خدا می‌داند و تو هم می‌دانی که من بهای سنگینی برای آن پرداختم. من این بها را با تپش‌های قلبم پرداختم. من این بها را با 70 تن وزن سکوت و درد و اشتیاق برای چیزی ناشناخته پرداختم. پس چگونه توانستم به اشتباهی صرف در یک کتاب اجازه بدهم که آن یک سال را از من برو باید؟ می، الان خیلی فاصله زیادی از دامان صحرا و طبیعت دارم. 10 روز پیش بود که به این شهر بوستون رسیدم تا کمی نقاشی کنم و اگر آنها بسته ی حاوی نامه هایی را که به آدرس نیویورکم فرستاده شده بود برایم ارسال نکرده بودند، من مجبور می شدم 10 روز دیگر را بی وجود نامه سر کنم. این نامه گشاینده ی 1000 گره در تناب زندگیم بود و برهوت انتظار را به باغ‌ها و مزارع پربار تبدیل کرد. زیرا انتظار همان حکاکی‌های زایل نشدنی زمانه است می، و من دائما در نوعی وضعیت انتظار به سر می‌برم. بعضی وقتها اینطور به نظرم می‌رسد که من زندگیم را صرف انتظار آن چیزی کردم که اصلاً هنوز به منصه ظهور نرسیده است. چقدر شبیه آن کورها و معلولهایی هستم که کنار برکه آب در بیت هستا در اورشلیم دراز می کشیدند. زیرا گاهی فرشتگان که در آن برکه فرود آمده آن را متلاطم می کنند و گویند اولین کسی که در دل امواج آن قرار بگیرد از هر مرض که به آن مبتلا باشد بهبود پیدا خواهد کرد. با این وصف حالا که فرشته خودم آبهای برکه را متلاطم کرده و من کسی را یافتم که مرا در دل امواج قرار داده، من در آن برکه الهام بخش و سحرانگیز راه می پیمایم. با چشمانی آکنده از نور و پاهایی تقویت شده با نیروی عزم و اراده، من راه می پیمایم بازو به بازوی سایه‌ای زیباتر و روانتر از واقعیت وجودی همه انسان‌ها. من راه می پیمایم در حالی که دست در دست کسی دارم که آن دست مخملین است و با وجود این قدرتمند، دستی که از خودش اراده دارد، دستی که انگشت‌هایش نرمند و با وجود این قادر به بلند کردن وزنها و از هم گسستن زنجیرهاست. و من هر از گاهی رو می کنم به آن جفت چشم پرنور و لبهایی را می بینم که به خنده‌ای شیرین و نافذ باز شده است. من یک بار به تو گفتم که زندگیم به 2 زندگی تقسیم شده و گفتم که من یک زندگیم را صرف کار کردن و بودن با آدم ها می کنم و آن زندگی دیگر را در مه می گذرانم. اما این مال دیروز بود، زیرا حالا زندگیم یگانه شده و من در مه کار می کنم، در مه آدم ها را می بینم و حتی در مه می خوابم، خواب می بینم و بیدار می شوم. این زندگی به راستی شعف‌انگیز در محاصره پرپر زدنهای بالهاست. زیرا در چنین وضعیت شعف‌انگیزی تنهایی نیست و درد اشتیاق برای شناختن ناشناخته ها لذت بخشتر از هر چیزی است که تاکنون شناختم. این خلسه ای الهی است می، یک خلسه الهی که آنچرا دور است به نزدیک می آورد و آنچه را پنهان است آشکار می کند و همه چیز را روشن و نورانی می کند. من دریافتم که زندگی بدون جذبه روحانی چیزی نیست جز خزف بیگوهر و با اطمینان می گویم که همه آنچه ما می گوییم، انجام می دهیم یا فکر می کنیم موقعی که با تک لحظه سپری شده در مه قیاس شود بی ارزش است. تو می خواهی که کلمات شعر عاشقانه جانم را بفرساید. تو می خواهی از این کلماتت علیه من استفاده کنی تا انتقامت را از این جسم شکسته ناتوان که من حامل او هستم و او حامل من بگیری. بگذار تا از همه شعرهای عاشقانه‌ای که در عالم اسیری مأوا گزیدند مدد جوییم و بگذار به آنها فرمان دهیم که بر فراز زمین بال بگسترانند و کانالها حفر کنند، جاده ها بسازند و کاخ ها و برج ها و معبد ها برافرازند، طبیعت وحشی را به باغ ها و تاکستان ها مبدل کنند، زیرا ملتی قدرتمند قرار است در آن سکنا گزینند، ملتی که آنجا را به عنوان خانه خیش برگزیده است. تو می همان ملت قدرتمند و بزرگ فاتح هستی و همزمان تو همان دختر کوچولوی 7 ساله‌ای هستی که دارد زیر پرتوهای خورشید میخندد، پروانه ها را دنبال میکند، شکوفه های گل سرخ را جمع‌آوری میکند و از روی چشمه ها میپرد. هیچ چیزی در زندگی برای من قشنگ تر از این نیست که دنبال آن دختر کوچولوی قشنگ بدوم، به او برسم و او را روی شانه هایم بنشانم و به خانه برگردانمش تا بتوانم قصه هایی را برایش تعریف کنم که پر از شگفتی و عجایب است، تا خواب بر پلکهایش سرمه بکشد و او به شیوهی آرام و آسمانی به خواب فرو برود. جبران.
نیویورک، 6 آوریل 1921.
آیا این پسندیده است که زنی اهل فضل و کمال خودش و قلبش را از چشم و نظر آدم‌ها بپوشاند؟ خداوند تو را به مثابه موجودی دارای ذهن و روح برای من فرستاده است. ما نیاز مبرمی به آن پرتو سیمایت و آتش ذهنت داریم، پس چرا هر دوی آنها را همزمان به ما نمی دهی؟ و حالا که ما آن نبرد خونین را به پایان رسانده ایم، پدر، برادر، همراه و دوستت، همراه با دیگر اعضای خانواده، جملگی از تو می خواهند که قلب و ذهنت را معطوف به سرودن و نوشتن نثر و شعر در قالب منظومه و موشحات بکنی و در این امر استوار باشی، به همان استواری که راهبه ها در برابر محراب می ایستند، حتی اگر شده فقط برای یک بار در هر دو ماه، و از آن دنیای سحرانگیزی سخن بگویی که در پشت دنیاهای اندیشه، علم، پژوهش و منطق قرار دارد. یک خبر تازه: من تلسکوپی درجه 1 گیر آوردم و هر شب 1-2 ساعت را صرف خیره شدن به لایتناهی و نزدیک شدن به آنچه دور و دست نیافتنی است می کنم و از تماشای کلیت این مجموعه عظیم غرق در تعجب و شگفتی و تحسین می شوم. حالا نیمه شب است و ستاره اوریون به جایگاه خودش در سپهر گردون رسیده است و تو می می دانی که سحابی نزدیک است. پس مونس و همراه من، حالا بیا به بام برویم تا به آسمان شب و زیبایی های شگفتنگیزش خیره شویم و شفقت و دانایی را در چشمان فرشتگان ببینیم. بانوی عزیزم، من میگویم که زندگی مردم همچون صحرایی بی آب و علف میماند، مگر اینکه خداوند به او دختری همچون شاه دخت کوچولوی من اعطا کند. و بانوی عزیزم، این را هم بگویم که آن کسی که دختری ندارد باید دختری را به فرزند خواندگی خیش بپذیرد، زیرا راز و معنای زمان در قلب‌های دخترکان پنهان است. من دخترم را شاه دخت می نامم، زیرا هر جست و حرکتش، هر هارمونی موجود در صدایش، هر لبخندش، هر شیطنتش، هر ابتکار و خلاقیتش، همه اینها نشانه ای از ذات و منش سلطنتی اوست. این دختر خود رأی هم هست و محکم به افکار خودش چسبیده است، بیان که هیچ کسی قادر به تغییر یا اصلاح این افکار باشد. اما خود رأی بودن این دخترک و قضاوت‌های مطلق گرایانه‌اش به راستی قشنگ و زیباست. این نامه کوتاه است، نامه‌ای خیلی کوتاه، اما اولین نامه‌ای است که من پس از 5 هفته نوشتم. آیا مطالب نانوشته این نامه را خواهی خواند؟ از خواب که برخیزم دوباره برایت خواهم نوشت. بهار دستم را خواهد گرفت و مرا از زیر پتو و لحافم بیرون خواهد کشید و به سبززاران خواهد برد، به جایی که شور زندگی جان تازه‌ای به فرزندانش می‌دهد و نجواها و نفس نفس زدنهای آنها را به ترانه و سرود نیایش بدل خواهد کرد. می دوست من، لطفاً از دست من ناراحت نباش. به تو التماس می‌کنم که از دست من ناراحت نباشی. یک کوچولو برایم طلب سعادت کن، برای اینکه من همیشه برایت طلب سعادت می‌کنم. جبران.